دست خیزه ناگه و این رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، خورشید را واجب تویی، امید را واجب تویی، خورشید را واجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا.
میلاد فرخنده امام سجاد بر همگان مبارک. بنده هر موقع سردردی میگیرم، بیمار میشم، مریض میشم، از دعاهای این امام عزیز استفاده میکنم. صحیفه سجادیه و واقعا دارم مؤثر هست و شفا پیدا میکنم.
با سلام و تبریک ایام شعبانی، آنچه درباره موضوع برایم در زندگی اتفاق افتاده کمک و دستگیری کردن از یتیمانه. خداوند در سوره مبارکه فجر آیه 17 می‌فرمایند دور شدن شما از رحمت خدا یتیم را گرامی نمی‌دارید. شامل ساسانیان از بندر آستارا استان گیلان.
اگر انسان ناامید نشه قطعاً مشمول رحمت الهی قرار میگیره و بنده این رزق و روزی که دارم همش رحمت الهی هست. ممنونم، خدا نگهدارشون.
قرآن رضا هستم از دستور، همین که امروز دارم نفس میکشم و را میرم و میشنبم و میبینم، بزرگترین لطف خدا برام منه. خدا حافظ شما.
گویند به شهر بانوی پاک نجات، کی فخر زمان دو دیدت روشن باد. از خلق خدا تو را هزاران تبریک، چون گشت عیان نور جمال سجاد. میلاد امام سجاد بر شما خوبان مبارک. التماس دعا از گرمسار.
خانم نسرین نیکخواه هم از شیراز نوشتن درود. ما بعد از خدا توکل بر امامان عزیز میکنیم و همیشه هم دستگیر ما هستند. دعاهای امام سجاد رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم. باز هم فرا رسیدن سال روز میلاد امام سجاد علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم.
علی مولد علی سجادی، علی 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 مولد علی سجادی.
امام سجاد با ابو حمزه فرمود لا تنامن قبل طلوع شمس، اعلی حرکت باشید، بازار مسلمین رو رونق بدید. لا تنامن قبل از طلوع خورشید، نخواب، زود بیا. ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد، وقت تقسیم روزیه، را بیفتید. چیه باید وضع بازارش، اقتصادش، کسب و کارش آباد باشه، رونق داشته باشه، دست نیازش پیش ستمگران دراز نباشه. و گذشته از این، تا اونجا که می توانستن خانواده هایی رو تحت پوشش قرار می دادن. مرحوم محقق اربلی کتابی داره به نام کشف القمه فی معرفت الائمه، مال 700 سال پیشه، می نویسد امام سجاد 400 خانواده رو تحت پوشش داشتن. فی کل بیتن جماعتون، هر خانواده یه جمعی توش بودن.
علی 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 مولد علی سجاد،
علی 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 سجاد در میان 14 معصوم لقب امام چهارمی، یعنی از بس عبادت میکردن. ایشون همون وقتم که زراعت میکرد عبادت میکرد. امام سجاد سلام الله علیه داشتن آبیاری میکردن، اما پای هر درختی درکت نما. به اندازه ای عبادت کردن نامیده شدن به سجاد.
السلام ای امام سجاد، ای بروحت سلام سجاد.
و چون ساجدی بیریا حرکت میکنه همراه با وزش زمزمهی که از نرمه لبانشان میتراود، و چون ساجدی بیریا به لحظه سر به سجده میگذاره.
این امام سجاد است که مناجات هاش را شما میبینید و میبینید چطور از معاصی میترسد. حضرت سجاد در یک شبش به حسب اون چیزی که وارد شده از گناهان خودشون گریه میکردن تا صبح.
ایشانیت عرش خدا، چشم تو دریای حیا، محراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا. امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
امام زین العابدین علیه السلام رو زین العابدین لقب دادند به خاطر اینکه زینت عبادت کنندگانند. امام زین العابدین صلوات الله علیه الگوی عبادت، بندگی و سجده و تواضع و فروتنی در مقابل خدای تبارک و تعالی بودند.
هرگز نگیرد تا ابد آقا کسی جای تو را، هرگز مخواد از کف دهم عشق و تولای تو را
یا سجاد.
خب دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سید علی اصغر حسینی. سلام، روز شما بخیر و این روز رو تبریک میگم خدمتتون. جناب آقای حسینی
سلام علیکم.
سلام، روز شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. امروز رو تبریک میگم. یه گفتگو کوتاهی با اجازهتون در رابطه با ضعیف سجاد.
بله بله، خواهش میکنم. بله،
اما قبل از اون دو تا عیدی خوب من با اجازه شما به شنوندگان عزیز برنامه بدم.
بفرمایید.
ما در دعای دو صحیفه سجادیه دو تا دعا داریم که به نظر میرسه این دو دعا دعایی که از سجاد برای امروز ما و به عنوان عرضم خدمت دعایی که مخاطب اون دعاها مردم امروز ما هستن میشه تعبیر کرد.
درست.
اولین دعا دعای پنجمه که من دارم به اون اشاره میکنم.
معنی.
دعای پنجم صحیفه سجادی دعاییست که حضرت لنفسه و لأهل ولایته داشته، یعنی حضرت دعایی که برای خودش میخواسته عیناً همون دعا رو برای کل افرادی که تحت ولایت حضرت هستند همون دعا رو کرده.
بسیار.
و ما هم رو حساب این که ایشون رو امام خودمون میدونیم و ولی خودمون میدونیم و افتخار میکنیم که تحت ولایت ایشون قرار داریم، قطعا شامل این دعا هستیم. دعای چهارم صحیف سجادیه هم دعای حضرت برای تابعینه، یعنی کسانی که از صحابه تبعیت کردن، پیامبر رو ندیدن، ائمه رو حالا به تعبیر ساده موضوع دارم عرض میکنم ندیدن،
بله،
اما تبعیت کردن از دستوراتی که از اونها رسیده است. این دعا میتواند شامل افرادی باشد که خب به امام سجاد، خب به فرزندان امام سجاد و دیگر ائمه رو تو دل خودشون دارن. این رو اشاره کردم با عنوان دو تا عیدی که امروز برای شنوندگان عزیز رادیو داشته باشیم.
بله.
اما معارف امام سجاد و آنچه که ایشون توی این کتاب شریف صحیفه سجادیه بهش اشاره کردن رو اگه من بخوام به اجمال بگم، باید بگیم تمام نیازهای بشری رو ایشون تو این دعا جمع کردن.
بله.
فقط خواهش من این خواهش رو امروز چند بار تکرار خواهم کرد. از شنوندگان عزیز این هست که علاوه بر ماهیت دعایی کتاب صحیف سجادیه که انگامی که میخوان دعا بخونن از این کتاب استفاده کنن، کتاب صحیف سجادیه را با عنوان کتاب درسی ملاحظه کنن، بخوانن، به تعبیر ساده امروزی با عنوان کتاب بخواننش. ماهیت دعایش رو خودش محفوظ انگامی که میخوان دعا کنن. اما یه کتاب هست، این کتاب در صفحات محدودی، اینو یه بار بخونن. با عنوان نشون، با عنوان علامتی برای اینکه سیر مباحث این کتاب کاملا به شکل درسی تنظیم شده، من یه اشاره کوتاهی بکنم. در دعای 23 عنوان دعا عافیت، یعنی انسان علاوه روحی، جسمی، دینی، دنیایی و آخرتی سالم باشه. این دعا فردی است. دعای بعدی، دعای 24، دعا برای والدینه، یعنی دعایی که هر انسانی برای پدر و مادر خودش داشته باشد
به.
میشه دو نفری. دعای بعدی دعای برای فرزندانه، دعای 24.
بله،
یعنی انسان برای فرزندان خودش، داره فرزندان خودش، که حالا ممکنه دون تا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه، که به اتفاق فرزندان هم اشاره میکنیم.
ما 30 ثانیه فرصت داریم جناب حسینی،
بفرمایید. آره، و دعای بعدی در رابطه با همسایگان و دوستانه.
بله.
دعای بعدی در رابطه با حافظان مرزاست. این دعا موضوع دعا میشه بین المللی.
بسیار بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای حسینی عزیز. ما فرصتمون به پایان رسید. ممنونیم از شما جناب سید علی اصغر حسینی، پژوهشگر دینی. استفاده کردیم.
سلامت باشه. من شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدا
نگهدارتون. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، با هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سال روز ولادت با سعادت و پربرکت آقا امام سجاد علیه السلام رو پوزش می‌خوام که همه تلفن‌ها رو نتونستیم پخش بکنیم و پیامک‌ها رو بخونیم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران، شمارش معکوس 3 2 1.
تمام، زمان تمام میشه. تبریک میگم به همه شما مردم عزیز کشورمون، ما اولین مدال تاریخ ورزشی.
ما در عرصه فناوری هسته‌ای میتوانیم بگوییم به دست آوردیم و عبور کردیم
کاملا توسط دوستان و همکاران خودمون داخل کشور. بومی سازی
در افق دیدمون هست. این دارو که دارو بسیار ارزشمندی هم هست رو به کشورهای منطقه صادر.
اعتماد داریم به متخصصینمون، به ایرانی اعتماد داریم، به ایرانی اعتماد.
به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست.
چکاند.
به نام خدا. سلام، به چکاند امروز خیلی خوش اومدید. قرار هست که امروز از صنعت کشتیرانی و فراساحلی باهاتون در چکاند صحبت کنیم و قراره که با هم در مسیر قله های فتح شده در تاریخ 46 ساله انقلاب اسلامی قدم برداریم و از اون صحبت کنیم. لطفاً تا پایان چکاد امروز همراه ما باشید. بیشتر تمدن‌های بشری در کنار آبراها شکل گرفتند و توان دریایی از ابزار مهم حفظ و بست قدرت کشورها بوده و خواهد بود. صنعت کشتی‌سازی در ایران ما قدمتی چند هزار ساله دارد و ایرانیان از تاریخ دور در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی حضور تجاری و نظامی داشتند. برای ما به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت و صاحب منابع عظیم انرژی، یک کشور ساحلی دریای خزر و دارنده طولانی ترین خط ساحلی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، کشتی سازی یک صنعت راهبردی می باشد. اما شما چقدر با پیشرفت‌های صنعت کشتیرانی و صنایع فراساحلی آشنایی دارید؟
والا من اطلاع چندانی ندارم.
سلام نشنیدیم؟
نه، چیزی نشنیدم. اطلاعاتی ندارم.
من اطلاعاتی ندارم در اون، شنیدم ولی اطلاعات خاصی ندارم.
راستش من اطلاعات خاصی در این مورد ندارم و یه سری چیزا شنیدم که حالا یه کارهایی دارن تو دریا انجام میدن دیگه.
نه، من زیاد اطلاع ندارم چه اتفاقاتی افتاده، به خصوص این بحث صنایع دریایی که خب زیاد نشنیدم در مورد.
اطلاعات خیلی کمی دارم ولی واضح و جامع نه، هیچ اطلاعاتی ندارم.
تلاش، اقتدار و خودکفایی ایران در حوزه صنایع دریایی را میتوان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار آورد. دستاوردی که با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات داخلی و خارجی با تکیه بر توان داخلی حاصل شده است. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش اعظم صنایع دریایی کشور از ساخت و تولید شناور و انواع کشتی گرفته تا انواع خدمات از طریق شرکت‌های خارجی انجام می‌گرفت. اما بعد از انقلاب اسلامی و دستیابی به استقلال کامل سیاسی، فرصت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توان داخلی در حوزه صنایع دریایی نیز همچون بسیاری از صنایع دیگر برای کشورمون فراهم شد. در 46 سال گذشته با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های داخلی و خارجی، متخصصان کشور توانستند با همت و تلاش خودشون دستاوردهای بی‌نظیری در حوزه صنایع دریایی به دست آورند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بیش از 1% از ظرفیت ناوگان حمل و نقل دریایی جهان را در اختیار خودش داره و در منطقه نیز جایگاه اول ناوگان حمل و نقل دریایی متعلق به کشورمون ایران است. اما در این بخش چکاد، عباس سنجری گزارشگر برنامه به سراغ مهمان خودش در این حوزه رفته و با ایشان گفتگویی در خصوص پیشرفت‌های این حوزه پس از انقلاب اسلامی داشتن که با هم این گفتگو رو میشنویم.
من از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران با شما صحبت میکنم. در این مجال مهمان ارزشمندی دارم، جناب آقای دکتر سلمان ضربی، مدیر عامل محترم این مجتمع. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. ایام الله دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی رو بر شما مبارک باشه.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب شما جناب آقای سنجری و همینطور خیر مقدم میگم خدمت شما. و لازم میدونم در ابتدای گفتگو من هم 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم.
بزرگوارید آیه دکتر، در صنایع دریایی که شامل کشتی سازی و حمل و نقل دریایی میشه، ما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به چه دستاوردهایی رسیدیم؟
عرض کنم خدمت شما، خوشبختانه زیر ساختای خیلی خوبی در صنعت دریایی و کشتی سازی در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده. تاریخچه این صنعت شاید به عنوان یک کشوری که در آسیا شروع به کار کردیم، جزء اولین ها بودیم، برمیگرده به سال 1352، در واقع زیربنای ساخت در واقع مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بنا نهاده شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های جدی صورت نگرفته بود، زیر ساخت اندکی برای شناورهای کوچکی فراهم شده بود که متاسفانه بعد از پیروزی انقلابی اسلامی ما مواجه شدیم با جنگ تحمیلی. خب امکانات کشور در اون مقطع معطوف جنگ بود و اقدامات خیلی جدی در واقع در گسترش این صنعت متاسفانه نه تنها شکل نگرفت، بلکه بخشی از اون امکاناتی هم که ایجاد شده بود در جنگ تحمیلی توسط استکبار جهانی مورد حمله قرار گرفت. خوشبختانه بعد از پایان جنگ دولت‌های مختلف توجه خیلی جدی به توسعه زیرساخت‌های این صنعت انجام دادند. در دهه 70 بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی کشور در بندرعباس شکل گرفت. اسکله‌های بسیار بزرگی ساخته شد. مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحلی ایران به عنوان شرکت معظم دریایی در اون مقطع شکل گرفت و در دهه 80 توسعه این صنعت در واقع کاملتر شد و امروزه ما الحمدلله امکانات بی‌نظیری در بندرعباس داریم که در واقع قابل مقایسه هست با کشورهای پیشرفته‌ای که در این صنعت در حال فعالیت هستند. اقدامات و پروژه‌های خیلی خوبی هم انجام شده که انشالله در فرصتی که شما فراهم بکنید من اینها رو توضیح خواهم داد. صنایع دریایی شامل تعمیرات کشتی، ساخت کشتی و همینطور ساخت سکوهای دریایی و اسکله‌های دریایی رو شامل میشه که خب در همه این بخش‌ها خوشبختانه ما امکانات و زیرساخت‌های بی‌نظیر داریم و این امکانات باعث شده که ما پروژه‌های بسیار جدی هم انجام بدیم. خب در بخش تعمیرات کشتی طی 20 سال گذشته در واقع این فعالیت در کشور عزیزمون شکل گرفته، امروز به یک خودکفایی کامل رسیدیم. تعمیرات کشتی‌های VLCC و کشتی‌های در واقع غول‌پیکری هستن که با طول 350 متر امکان پذیرش و تعمیرات و بازسازی اساسی این شناورها رو ما در این مجتمع امروزه داریم و کاملا بی‌نیاز هست کشور از خدماتی که لازم هست از خارج از کشور گرفته بشه. در بخش ساخت کشتی هم اقدامات خیلی خوبی انجام شده. در شناورهای متوسط خب شاید 350 تا ما توی این مجتمع شناور در واقع کوچک و متوسط ساختیم. در بعد شناورهای بزرگ اقیانوس پیما کشتی‌های کانتینربرهای بسیار خوبی ساختیم که در اختیار ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران هست. خدمات ارزنده‌ای رو برای حمل و نقل بار در بخش کانتینری در واقع ارائه می‌کنن. همینطور کشتی‌های نفتکش غول‌پیکر رو در واقع در جمهوری اسلامی ایران ساخته شده بعد از انقلاب و این کشتی‌ها خوشبختانه برای کارفرمای خارجی بوده و ارزاوری بسیار خوبی برای کشور داشته و در حال خدمات دهی به کارفرمای در واقع محترم این کشتی ها هست که اونجا هم توانمندی های بسیار خوبی به ثبت رسیده.
در حال حاضر بیش از 200 شرکت فعال داخلی در حوزه تولید اقسام تجهیزات و ابزارالات دریایی مشغول به فعالیتند و با توانمندی‌های خود نیاز به خارج از کشور را به حداقل رساندند. ایزوریکو مثالی روشن و درخشان برای نشان دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در میدان کشتی‌سازی و صنایع فراساحل است. مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران یا به اختصار ایزوریکو از زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. ایزوریکو با وسعت 1100 هکتار بزرگترین زیرساخت دریایی ایران به حساب می آید. این مجتمع در سال 1352 با طراحی یک شرکت آلمانی در 37 کیلومتری غرب بندرعباس احداث شد. در آن زمان این مجتمع تنها توانایی ساخت و تعمیر شناورهای کوچک و متوسط را داشت. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌های توسعه فراوانی در این مجتمع به ثمر نشسته و به مرور بخش‌های مختلفی به آن افزوده شده است.
با توافقی که با کارفرما شده بود قرار بود این شناور 22 روزه تعمیر بشه، اما این شناور به دست همکاران پرتوان من پرتلاش من 15 روزه تعمیر شد. موقعی که صبح بلند میشیم میای ببینید ما حدود 53 کیلومتر در روز رو میایم. برای یه خانومی که هر روز این راه رو میاد، اینجا همیشه هوا به این خوبی نیست، بالای 50 درجه توی این لباس، پایین حوض، بالای حوض، توی مخازن، کشتیایی که 3 برابر یه زمین فوتبال طول دارن، یعنی بیش از 300 متر طول طول شناوره. تو این هوای گرم و شرجی اصلا کار راحتی نیست. ساعتها توی آفتاب، توی گرما، توی شرایط سخت بودن واقعا راحت نیست. تنها چیزی که میتونه این شرایط رو راحت بکنه دوست داشتن اونجایی که شما کار میکنید، دوست داشتن کارتونه، مثل عشق به وطنه. دوست داشتن اونجایی که کار میکنی خیلی شیرینه بچه ها.
جای دنیا مجبور به کار بشین، حتی همین ایران. اگر انگیزه‌ش رو دارید و جز اهدافتون هست، اصلا یه فکر کنید که نمیشه. چون روزی که من اومدم اینجا شروع به کار کنم، کسی نمیتونم بگه بشه یه خانم تو اجرا کار کنه.
در این بخش یک مروری خواهیم داشت بر پیشرفت‌های این حوزه در سال‌هایی که گذشت.
همونطور که میدونیم بیشتر تمدن‌های بشری در کنار آبراها شکل گرفته. بنابراین ساختن وسیله‌ای برای تردد و حمل و نقل ساحل نشینان در اون زمان امری ضروری به حساب میومد. تاریخ مکتوب کشتی سازی در کشور ما هم سابقه طولانی داره. قدیمی‌ترین سند کشف شده دریانوردی در ایران مهریه که در استان خوزستان به دست اومد. تاریخ تمدن این ناحیه به 6000 سال پیش از میلاد باز می‌گرده. در این مهر تصویر کشتی با سرنشینان اون نقش بست.
اسناد تاریخی نشون میده که ایرانی ها از دوره مادها میتونستن با ساخت شناور روی رودخونه های داخلی و خلیج فارس حرکت کنن. با اینکه صنعت ساخت و تعمیر کشتی در همه دوره های بعد وجود داشت و حتی ایران در دوره صفویه از یک نیروی دریایی نظامی قدرتمند استفاده میکرد، اما با روی کار اومدن حکومت پهلوی این صنعت دچار رکود شد و کشتی و سکوهای دریایی کشور از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد.
اما میتونیم انقلاب اسلامی ایران رو انقلابی در حوزه کشتیرانی هم مثال بزنیم، به این دلیل که جرقه تولیدات مختلف و پیشرفت‌های متفاوت در حوزه‌های مرتبط با وسایل فراساحلی به دست آمد. صنعت کشتی‌سازی ایران با بیش از 50 سال سابقه فعالیت در طول این سال‌ها تلاش‌های فراوانی در راستای گسترش صنعت کشتی‌سازی و بروز کردن دانش فنی و علمی اون داشته و اکنون با ساخت نفتکش‌ها و تعمیر انواع شناورهای غول‌آسا در داخل و خارج با قابلیت حمل بالا در زمره کشتی‌سازان بزرگ دنیا قرار گرفته.
شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحلی ایران با نام اختصاری ایزو آیکو سال 1358 تأسیس شد. در سالهای ابتدایی کار اصلی این شرکت تعمیر کشتی و سکوهای نفتی بود، اما سال 1360 با ساخت اولین حوضچه آرامش به مساحت 380 هکتار قدم بزرگی برای ساخت کشتی برداشته شد. وقوع جنگ البته ساخت اولین کشتی ایرانی رو به سالها بعد موکول کرد، اما ایران بالاخره تونست اولین کشتی پهن پیکر ایرانی رو بسازه.
استان مرج و ساحلی هرمزگان به دلیل ظرفیت‌های مهمی که داره بالاترین سهم رو در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناورها، انواع دکل، برج و سکوی نفتی و گازی در منطقه خاورمیانه به خودش اختصاص داده. این استان مهم و راهبردی با برخورداری از 47 واحد کشتی سازی و لنج سازی به عنوان قطب صنعت کشتی سازی کشور دارای شرکت‌های بزرگ کشتی سازی بوده که در این خصوص رتبه نخست رو در بین استان‌های ساحلی به خودش اختصاص
داده. امروز صنایع دریایی ایران در کارنامه خودش ساخت ده ها کشتی و سکوی دریایی در اندازه ها و کاربرد های مختلف رو داره. از کشتی های کانتینر بر و هم کننده فرآورده های نفتی و صیادی تا کشتی های خاص مثل پاک کننده های آلودگی های دریایی و سکوهای استخراج نفت و گاز دریایی.
سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران